اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 282 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در این قسمت با ارائه و معرفی یک کتاب مهدوی دیگر در خدمت بزرگواران هستیم. این ارائه رو سرکار خانم تهرانی مدتی پیش آماده فرموده بودند، به جهت شرایطی که پیش می آمد به تأخیر افتاد تا امروز انشالله ما در خدمتشون باشیم. کتابی که ارائه می کنند هم پی دی افش در دسترس هست، هم خود کتاب چند نوبت چاپ شده و می شود توسط بزرگواران تهیه بشود. ما الان مطالب رو از سرکار خانم می شنویم. من پی دی اف کتاب رو هم در گروه بله قرار میدم. بزرگوارانی که میخوان همچنان که شنونده هستند فرمایشات سرکار خانم رو، کتاب رو هم با ایشون پیش بروند، میتونن از اونجا کتاب رو ببینند. من هم مثل بقیه شنونده فرمایشات سرکار خانم هستیم. انشالله که به خیر و برکت در خدمتتونیم. بفرمایید آقا.
به نام خدا، با یاری آقا صاحب از زمان شروع میکنیم. کتابی که پیش رو دارم و میخوام امروز براتون معرفی کنم کتابیست با نام بیایید او را یاری کنیم، تعریف آقای مهدی قندی، انتشارات بهار افشان. اون سالی که کتاب به دست من رسیده چاپ دهم این کتابه. این کتاب مثل کتابهای دیگه در ابتدا فهرست مطالب رو بیان کرده که چند تاشو براتون نام میبرم: توفیق خدمت، گرفتاری‌های امام عصر علیه السلام، قصد نکوهش نیست، بیایید کار سازنده کنیم، قصه آب چاه و پنج راه برای یاری امام عصر علیه السلام، تجلید از امام عصر که جانهای من فدایش باد، احیای امر امام عصر، آبرودار امام باشیم، با پرهیزگاری به یاری امام علیه السلام بشتابیم، خود را در محضر امام علیه السلام ببینیم، صدقه برای سلامتی، دعا برای فرج آقا، یاری امام عصر از طریق یاری شیعیان ایشان، داستان پیرمرد قفساز و انتهای کتاب که دیگه تموم میشه. در ابتدای کتاب که سرآغاز و مقدمه اون میشه با یه پرسش شروع میشه: یاری رساندن به خداوند که از ما میخواد به خدا، یاری رساندن به خداوند و بندگان برگزیده او. در آیات قرآن مؤمنان را فرمان داده تا خدای خود را یاری کنند. طرح این پرسش در آغاز کتاب از اون رو مهمه که چون از شیعیان امام زمان دعوت میشه که به یاری او اقدام کنند، گاه این پرسش پیش میاد که مگه امام زمان نیاز به یاری ما داره؟ او ولی نعمت ماست، همه چی از او، از ناحیه او به ما میرسه. اگه بخوایم دنبال این نتیجه گیری باشیم و فکر کنیم این نتیجه گیری درسته که امام زمان نیازی به یاری ما نداره، خب مسلماً این مسئله که خداوندم از ما بندگانش یاری خواسته زیر سوال میره. در حقیقت خواستن با بازگشایی این باب خدمت و نصرت به عرصه رشد و تعالی ما بنده ها رونق بدن. این به معنای نیاز اونها به یاری ما نیست، بلکه به جهت رشد و تعالی ما بندگان هستش. اینجا میاد میگه که کتابی که الان داریم معرفی میکنیم یک راهنمای کاربردی هستش برای یاری رسوندن به خدا از طریق یاری رسوندن به ولی برگزیده او، یعنی امام زمان علیه السلام. کتاب خیلی ساده نگارش شده، از بکار بودن کلمات سخت لغات و جملات عربی پرهیز شده تا رغبت بیشتری برای خوانش اون شروع بشه. اولین فهرستی که نام برده شده توفیق خدمت هستش. زیر این اومده اشاره به روایتی از امیرالمومنین علیه السلام کردند که خداوند تبارک و تعالی به سوی زمین نگریست، پس ما را برگزید و برای ما شیعیانی برگزید که ما را یاری میکنند. آنها از خوشحالی ما خوشحال و به خاطر اندوه ما اندوهگین میشوند. مال و جانشان را در راه ما نثار مینمایند. آنان از ما هستند و سرانجام نیز ما با آنها و سرانجام نیز با ما خواهند بود. در هر نظامی یاران و خدمتگزاران از ناحیه خود نظام انتخاب میشن. نظام الهی هم از این قاعده مستثنا نیستش. یاران خدا و یاران پیامبر خدا و اهل بیت علیهم السلام همگی توسط خود خداوند متعال انتخاب میشن و به واسطه رسول گرامی و اهل بیت علیهم السلام پذیرفته میشون. توجه به این نکته که اعطای نشان یاری امام زمان تنها به یا اراده خداونده، یعنی اینجوری نیست که هر کس این توفیق رو داشته باشه و بخواد از یاران امام زمان باشه. این توفیق یکی از جانب خداوند نصیب هر کسی که خداوند بخواد میشه. قسمت دوم گرفتاری های امام عصر علیه السلامه. امام زمان علیه السلام گرفتاری های زیادی دارن که ایشان رو گاهی تا مرز اضطراب پیش میبره. اضطرار به معنی چاره نداشتنه و مستر به کسی میگن که چاره برای او باقی نمونده باشه. یکی از القاب امام عصر که در کلام خدا ذکر شده همین لقب المستر هستش. اساساً تعبیر فرج که برای حضرت زیاد به کار رفته به معنی رفع گرفتاریه. تا گرفتاری نباشه فرج معنایی نداره. بزرگان گفتن که فرج امام زمان دو گونه است. یه فرج کلی داریم و یه فرج کلی که با ظهور ایشون صورت میگیره و دیگر فرجای جزئی هست که در برهه‌های مختلف پیش از ظهور حضرت اتفاق میفته. گاهی اوقات ما برای فرج حضرت دعا میکنیم، اما خداوند هنوز مصلحت نمیداند که ظهور ایشان واقع شود. و علاوه چه بسا که خداوند به جهت دعاهای ما فرج کلی حضرت رو نرساند، ولی اون رو نزدیک میسازد. و چه بسا که به برکت یک دعای خاص اذن فرج آقا صادر بشه. در برخی روایات ذکر شده که امام عصر غیبت امام زمان از این جهتی که کشته خواهد شد و با کشته شدن او سلسله امامت از بین میره. آیا حالا اینجا این چند تا مطلب میگه که باعث میشه که این غیبت، یعنی این گرفتاری و مستر بودن امام رو مطرح میکنه که این زندگی که با آمیخته شده با ناامنی و خفا نمیتونه نوعی گرفتاری به حساب بیاد. این که ناشناس زندگی کردن نوعی قربت و گرفتاری نیست، به خصوص اگه این ناشناس به واسطه ناامنی و چیرگی ظلم بر انسان تحمیل شده باشد. وقوع شرایط سخت برای برگزیدگان خدا زمینه است تا دیگران بتونن میزان فداکاری و محبت خود رو نسبت به آنان ابراز نمایند. اینو هم باید بدونیم که گرفتاری های امام زمان دو گونه است. گروهی از آنها در اثر آسیب هایی است که متوجه شخص ایشان می شود، اما بخش بزرگی از این گرفتاری ها در حقیقت گرفتاری های کسانی است که بستگان و وابستگان امام عصر علیه السلام به شمار می آیند و غم آنهاست که به امام علیه السلام سرایت می کند. امام پدری است آگاه که از احوال یکرک فرزندان خیش باخبر است، پس قلب او مجمع رنج های تمام شیعیان یعنی تمام فرزندانش است. هرگاه در گوشه از این دنیا حقی از حقوق شیعیان امام که به منزله فرزندان او ضایع می شود، دل او آزرده می گردد. هرگاه پایی خاری به پای یکی از آنها می رود، قلب او زخم برمی دارد. پیوند روحی امام با فرزندان معنویش بسیار شدیدتر از پیوند یک پدر معمولی با فرزندش است. هیچ بعید نیست که وقتی برای فرج آقا دعا میکنیم، خداوند گرفتاری شیعیانش را برطرف میکنه. یعنی به واسطه دعا برای فرج این گرفتاری ها برطرف میشه. و این هم به طور غیر مستقیم آرامشی برای حضرت پدید میاره. سرفصل بعدی، آن مرد که قدرش را نمیدانیم. با اینکه او دانای اسرار پنهان و آگاه از تمام رازهای صعود به ملکوت آسمان و توانا به درمان تمام دردهای بشر است و با اینکه انسانها به شکل گسترده‌ای به دانش او نیاز دارند، به او پشت کرده و از او غافل هستند. او همان کسی است که خداوند درباره او فرمود که کمال موسی را دارد، نورانیت عیسی و در عین حال صبر ایوب. قسمت بعدی، قصد نکوهش نیست، بیایید کار سازنده‌ای بکنیم. باید قبول کنیم که بسیاری از مردم روزگار ما با این نعمت الهی روی ستیز ندارند، بلکه تنها از او غافلند. آنها اساساً نمی‌دانند که خداوند چنین نعمتی را برای آنها قرار داده. آنچه باید بدانیم این است که اکنون این جهل و بی‌خبری اتفاق افتاده و فراگیر شده. و باید بدانیم که این جهل قابل درمانه. هر یک از ما باید این پیام را به کسانی که از مخاطبانمان هستند برسانیم. پیام اینه: خداوند برای مردم هر زمانی امامی قرار داده تا پناه آنها باشه. او همچون چشم آب گوارایی است برای تشنگی تمام انسان‌های کماجو. شیعیان درست در لحظات حساسی که دیگران در زیر بار مشکلات مادی و معنوی به زمان در می‌آیند، از یاری آن حضرت بهره‌مند می‌شوند. به این ترتیب قربت امام زمان در میان شیعیان از جهتی کمتر از قربت ایشان در میان دیگران است. چرا؟ چون شیعه او را می شناسد و قدرش را می داند. گسترش توجه به امام است که درود خدا بر او با دو فایده در پی دارد. فایده اولش بهتر شدن و ارتقای سطح زندگی کسانی است که خود را با آن حضرت پیوند می دهند و فایده دومش خارج شدن آن دانای غریب از انزوا و کم شدن غربت ایشان است. خلاصه آن که اگر می خواهید امام را یاری کنید، یکی از راههایی که پیش روی شماست که خبر اون، یعنی خبر حضور او و خبر برکات وجود او را به دیگران برسونید. به دیگران بگویید که خداوند امام زنده و حاضر به عنوان پناه ما برگزیده و به ما دستور داده که خود را در سایه او قرار دهیم تا از درماندگی ها نجات یابیم و به سعادت های دنیا و آخرت دست یابیم. نابرد رنج گنج میسر نمی شود. این قسمت بعدی هم. این قسمت من یه قسمتی بود که گاهی از ناحیه در برآوردشان این حاجاته که گاهی از ناحیه مقدسه امام عصر علیه السلام به توسلات ما خیلی سریع و خیلی سریع پاسخ داده میشه. تا از یاد نبریم که در این درگاه واقعا خبرهایی هست و از این پیامبرزاده معصوم حقیقتا کارها برمی آید. گاهی اوقات هم پاسخ به توسلات تأخیر میافته. با خواسته ما برآورده، یعنی توسلات ما برآورده نمیشه. در مورد این تغییرها و تأخیرها باید اینو متذکر شدن که برخی از اونها به سود ما نیست و بنا بر حکمتهایی است که خود نمیدانیم و تنها در اثر گذشت زمان برای ما روشن میشه. عقیده به حضور امام غایب بر روی زمین و اعتقاد به اینکه امامت او در همین عصر نیز برقرار است، از بزرگترین نمونه های ایمان به غیب است. ما نباید بپندانیم که چون امام زمان ما غایب است، امکان استفاده از ایشان وجود ندارد و اگر آن حضرت ظاهر بود، همه ما از ایشان به راحتی استفاده می کردیم. این فکر از چند جهت اشتباهه. اول اینکه ظهور علنی ائمه در جامعه به معنی این نیست که برای امتحان از ایشان، استفاده از ایشان هیچ امتحانی در میان نباشه. تجربه مردم روزگار پیامبر و 11 امام پیشون نشون داده که برای مردم آن روزگاران هم امتحاناتی وجود داشته. از دوم از این که بابت با از این بابت که غیبت امام نیز مانع استفاده از ایشان نیست، که اینجا جابر بن عبدالله انصاری از پیامبر میپرسن که آیا با وجود غیبت شیعیان او میتوانن از او بهره مند گردن؟ پیامبر پاسخ محکم و روشن به او عنایت فرمود که باید عمیقا مورد توجه قرار گیرد. پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمودند: آری، قسم به آن کس که مرا به نبوت برگزید، یعنی قسم به خدا، شیعیان او در عصر غیبتش از او منفعت میگیرن و از نور ولایتش پرتو میگیرن. نویسنده میگه در حین اینکه در حال نگارش این کتاب بودم، به یک کتابی رسیدم که توجه منو خیلی جلب کرد و ساعتها نشستم و این کتاب رو خوندم. حالا میخواد از این به یه نتیجه دیگه برسه. جالب بود. عنوان کتاب معجزه برای چاقا و لاغرا. این کتاب 367 صفحه بود، قیمتش هم مبلغ بالایی بود، ولی این جالب بود که خیلی چاپ زیادی داشته و توجه مخاطبین رو زیاد جلب کرده، که حتی خود نویسنده میگه منم رغبت پیدا کردم به خوندن این. میخواد این نتیجه رو بگیره که این لاغر شدن و داشتن اندامی مناسب به منزله یک گنج گرانبهاست و برای رسیدن به هر گنجی شایسته است که رنجهای متحمل بشیم. میخواد بگه اگه امام زمان رو ما گنج بدونیم، برای رسیدن به این گنج باید رنجهایی رو تحمل کنیم. کاش که روزی برسه که همه ما همونطور که به فکر رژیم‌های غذایی مناسب هستیم و سلامت خود را در چنین برنامه‌هایی پیگیری می‌کنیم، به فکر ولی نعمت خود بوده و برای تقرب به سوی او تلاشگر و خستگی ناپذیر باشیم. دعای بر فرج و سلامتی او را جزء برنامه‌های جدی روزانه خود قرار دهیم. فصل بعدی، یعنی تیتر بعدی، قصه آب چاه پر از آب. خدای متعال در سوره مبارکه حج آیه 45 می‌فرمایند: چه بسیار چاهی که با نهاده شده و چه بسیار قصر بلندی که چنین هست. در روایات اهل بیت منظور از چاهی که با نهاده شده امامی که سکوت انتخاب اختیار کرده و مقصود از قصر بلندی که خدا به آن اشاره فرموده امامی است که سخن خود را ابراز می نماید. که نمونه های گفته مثلا امیرالمومنین و امام حسن مجتبی علیهم السلام در زمانی که حاکم مسلمانان بودند، مردم را علنا به حق دعوت می کردن، یعنی صحبت می کردن. و نمونه های از اون قصرهای مرتفع و بلند به شمار می اومدن. امام حسین در عصر حکومت یزید لعنت الله علیه نمونه های از اون قصرهای بلنده. از طرف دیگه امامانی چون امام هادی و امام عسکری علیهم السلام آن چاهای نمونه از اون چاهای پر آب هستند که متروک ماندن. آن بزرگواران روزگار امامت خود را عمدتا در سکوت و خفا می گذروندن. شاهد بر بیپای بودن پندار کسانی که شرط لازم و کافی برای استفاده از امام را تنها ظهور او می دانند این است که اولا عموم مردم در روزگار ظهور امامان پیشین آنها در روزگاران پیشین در روزگار ظهور امامان پیشین آنها را با نهادند و از ایشان استفاده شایان نبردند. پس ظاهر بودن امام شرط کافی برای استفاده از او نیست. ثانیاً به شهادت تاریخ شیعیانی که در همین روزگار غیبت توسلات عمیق و جدی به امام زمان داشتن از ایشان بهره بردن. پس ظاهر بودن امام شرط لازم برای استفاده از او نیست. خلاصه آنکه غیبت دلیل موجهی برای استفاده نکردن ما از امام نیست. مراجع به امام زمان موکول به دیدار حضوری و ملاقات جسم شریف ایشان نباید باشد. تمسک و توسل به امام نیازمند پایان یافتن غیبت نیست، بلکه به فرموده پیامبر در اصل غیبت هم میتوان از نور ولایت آن حضرت استفاده کرد. ای شیعه امام زمان، در تمام تصمیمات زندگیت به هر کاری که میخواهی اقدام کنی با دلت و زبانت خود را به آن ابرمرد ملکوتی پیوند بزن و بگو یا صاحب از زمان مرا دریاب تا در این تصمیم و در این کار موفق باشم و مورد عنایت حق تعالی قرار بگیرم. پنج راه برای یاری امام عصر. عموم شیعیان در دل محبت امام زمانشون رو دارن و دشمنان ایشان هم بیزارن، لیکن عموم آنها توفیق یاری حضرت رو ندارن. خیلی از ما اصلا نمیدانیم که بالاتر از مقام محبت مقام دیگری هم به نام مقام نصرت هست، یعنی مقام یاری رساندن به امام عصر. مقام یاوران امام بالاتر از مقام دوستداران امامه و ثواب و ارزش آن نزد خداوند بالاتر و محبت خدا نسبت به آنها بیشتر است. حالا این پنج راه رو به طور خلاصه برای یاری رسوندن به خداوند اینجوری مطرح میکنه.
خانم تهرانی میتونین بر اساس کتاب بگین کدوم صفحه است که بزرگواران تو اون صفحه تمرکز کنه؟ الان کدوم قسمتی؟
الان من خلاصه این پنج نکات رو تو صفحه 56 این کتاب.
بسیار متشکرم.
این پنج تا راه یاری رساندن به امام عصر رو تو پنج جمله خلاصه بیان کرده. یک، دعوت از دیگران جهت بهره‌مند شدن از برکات امام عصر علیه السلام. تجلیل از امام زمان علیه السلام در جامعه، یاری شیعیان امام عصر علیه السلام و زینت بودن برای صاحب زمان به وسیله جدیت در درستکاری و پرهیز از رفتارهای زشت. پنجمی، جلب یاری های آسمانی برای امام عصر به خصوص به وسیله دعا و صدقه. حالا میاد تجلیل از امام عصر که جانهای من فدای او باد. ترویج حضرت و تبلیغ حضرت منحصر به زبان و قلم نیستش. پول از همه بالاتره. استاد، اینجا من یاد صحبت های شما افتادم که در جلسات قبل همیشه ما رو تشویق میکردیم که سفره های پهن کنیم و صبحانه های لاکچری بدیم و در اون یادی از امام زمان کنیم. اینجا درست به همین نکته اشاره کرده که ترویج حضرت منحصر به زبان و قلم نیست. پول از همه بالاتره. روزهای جمعه سفره پهن کنی به نام امام زمان، چند تا از اهل علم مخصوصا سادات علما را به عنوان دعای ندبه دعوت کنی، شیر و چای مفصلی بدهی، چاشنی مفصلی بدهی و بحث امام زمان رو کنی. بعدش هم گفته که خب نهار بدین و این خود تعظیم و تجدید از امام زمانه و تشویق مردم به ساحت ولایت آن بزرگوار است.
البته حالا بعدن من این تعبیری که فرمودید که من عرض کردم رو یه توضیحی میدم، شاید بزرگواران برداشتشون متفاوت بشه. حالا شما ادامه بدین بعد انشالله توضیح میدید.
ببخشید، حالا شاید من برای نه یادمه چون این موضوعی شما همیشه تو ذهنم بود. بله چشم. تجدید از امام زمان رو میشه به شکل ساده هم انجام داد. مثلا با نصب یک تابلو در اتاق پذیرایی که نام زیبای حضرت در آن درج شده باشه. خود این تابلو که نمونه‌ای مثال زده که افراد این تابلوها رو زدن و تبلیغ برای آقا شده. چه خوب است که انسان هر کاری را انجام می‌دهد نه از روی عادت بلکه همراه با قصد و نیت باشد. گاهی چسباندن پوستر و نصب تابلو و کارهای از این قبیل برای ما عادت می‌شه و چه خوبه که همین کارها را با نیت و قصد انجام بدیم. این یه نمونه تجلیل بود. نمونه دیگر تجلیل همین که وقتی نام حضرت و پدران بزرگوارش برده میشه صلوات بفرستیم یا بر آنها سلام کنیم. مثلا امام زمان علیه السلام، امام زمان که درود خدا بر او باد، امام زمان که جانهای ما فدایش باد، امام زمان که خدا فرجش را نزدیک کند. راه سوم که برای بزرگ داشته حضرته که وقتی اسم مخصوص حضرت میاد قیام کنیم و اون عبارت مخصوص رو بیان کنیم. بعد برگزاری مراسم و در روزهای خاص مثل نیمه شب، آن جمعه ها و عید قدیر که در این روزها میشه مراسم خاصی برگزار کرد، نامگذاری فرزندان از نامهای منتسب به ایشان که میتونیم انتخاب کنیم، نامهایی مثل مهدی، مهدیه، امیر مهدی یعنی کسی که امیرش مهدی علیه السلام است، محمد مهدی، مهدیار یعنی کسی که یار مهدی ارواحنا فدا است و صالح و صالحه و نظایر آن از اسمایی هستند که در ارتباط با امام عصر هستند. و مورد آخرم که سرودن شعرهایی که با محتوای بلند در مورد حضرت باشه. این راههایی بود برای تجلیل از امام زمان. در رتبه بعد از امام زنده زمان این راویان احادیث اهل بیت و عالمان دین هستند که به پشتیبانی امام زمان خیش بار حراست و حفاظت از مکتب رو به دوش می گیرند. پس از عالمان و حافظان احادیث شیعیانی که با علما رفت آمد دارند و مکتب اهل بیت رو می آموزند و یکدیگر رو با آن سفارش می کنند کسانی هستند که مکتب اهل بیت رو زنده نگه می دارند. پس یکی از مهمترین راه‌های یاری امام عصر زنده نگه داشتن مکتب ایشان است که این کار از یک سو با تلاش ناقلان احادیث و عالمان و مبلغان خبره و سوی دیگر با مراجعه ما به این گونه افراد و تشکیل جلسات و نشست‌های مداوم جهت آموختن مکتب اهل بیت شدنی خواهد بود. که سه تا روایت در اینجا بیان شده در اهمیت تشکیل نشست‌های علمی و که روایت اول از امام رضا علیه السلام که فرمودن هر کس در مجلسی بنشیند که امر ما یعنی مکتب ما در آن زنده می‌گردد در آن روزهایی که دل‌های همه می‌میرند دل مرده نخواهد شد. روایت دوم از امام صادق علیه السلام که به یکی از یاران خود به نام فضیل فرمودند آیا شما جلسه تشکیل می دهید و گفته های ما رو برای یکدیگر نقل می کنید؟ فضیل عرضه داشت آری فدایت شوم. امام صادق علیه السلام فرمودند همانا من این چنین جلساتی رو دوست می دارم. پس با برقراری این جلسات امر مکتب ما رو زنده نگه داریم. ای فضیل خداوند رحمت کند کسی را که امر ما را زنده نگه می دارم. و یه روایت دیگه که خب دیگه از اون می گذاریم. مطلب بعدی آبرودار امام عصر باشیم که اینو خلاصه‌شو اگه بخوام الان بخاطر اینکه وقتمون زیاد گرفته نشه در صفحه 80 این کتابی که من دارم بیان میکنم از امام صادق علیه السلام درباره حفظ آبروی اهل بیت علیه السلام عبارت معروفی نقل شده که میفرمایند برای ما زینت باشید و مایه ننگ نباشید نشوید و مایه ننگ و مایه ننگ ما نشوید. روایات متعددی وجود داره که آن بزرگواران فرمودن محبت و گرایش دیگران را به ما نباز زبان بلکه با دقت در اعمالتان بیان کنید. همه این احادیث دلالت داره بر این که رفتار درست ما شیعیان در گرایش دیگران به مکتب اهل بیت تأثیر مثبت داره و خواه و ناخواه آبروی امام زمان علیه السلام در جامعه، چه جامعه محلی ما و چه جامعه جهانی، در گروه رفتار ما با دیگران است.
سرکار خانم تهرانی، اجازه می فرمایید تا وارد فصل بعدی میخواستین بشین دیگه؟
بله.
پرهیزگاری به یاری امام مهدی سلام الله علیه بشتاب. خب
بله، که یه داستانی رو مطرح میکنم.
بزرگواران توجه کنن، ما الان تقریبا نیمی از کتاب رو از محضر سرکار خانم استفاده کردیم، یعنی بر اساس کتاب پی دی افی که در گروه قرار گرفته ما صفحه 82 کتاب رو به پایان رسوندیم. چون مطالب متعدده و احیانا اگر بزرگواران سوالی داشته باشن با توجه به تنظیم زمانمون، فکر میکنم اگر بحث رو ادامه بدن دیگه ما در پایان فرصت پاسخ به سوالات رو نرسیم. بنابراین از سرکار خانم اجازه میگیرم تا اینجا اگر مطلبی هست که یا سوال داشته باشید از سرکار خانم یا بخواید مطلب توضیح بیشتری داده بشه، این کار رو انجام بدیم. اگر سوالات کم بود یا سوالی نبود بعد ایشون ادامه بدن، و اگه سوالی هم بود پاسخ بدیم، بعد بر اساس فرصتمون تنظیم بکنیم که بقیه کتاب رو هم با تأمل و تدبر بخونیم. سوالی هست بفرمایید، سرکار خانم توضیح میدن.
من سوال نداشتم، خیلی ممنون ازشون، تشکر میکنم، خیلی هم واضح گفتن. فقط بر من جالب بود که من این کتابو قبلا به شکل یه سی دی که حالا تنظیم شده بود، وسطش هم وایس های مختلف تو شنیده بودم و حتی بعضی از اون قسمت ها رو چون حالا تو ماشین هی مرتب گوش میکردیم حفظ شده بودم. خواستم بگم که چقدر خوبه که آدم میشه یک کتاب خیلی خوبی و مثل این کتاب مثلا تیکه های صوتیشو انجام بده و بتونه مثلا در اختیار آدم ها قرار بده که به جونشون بشینه. حالا من این قطعه صوتی توی اینترنت هم هست، میتونن دوستان اگه میخواستم، من لینکش هم پیدا کردم حتی بشنونش. چیز خیلی خوبی بود.
لطف کنین در گروه قرار بدین، انشالله استفاده میکنن. خیلی متشکر. سرکار خانم مؤمن فرمایشتون بفرمایید.
ببخشین، اون مواردی که برای یاری حضرت فرمودن اونها به ترتیب اولویت بود، یعنی نمیدونم درجه رتبیشون با هم دیگه به همین ترتیب بود. منظورم اینه که مثلا پول خرج کردن فرمودن بهترین کاره، آیا این اینطوریه واقعا؟ بعد علما کاری که تدریس میکنن و اینجور چیزا تو رتبه بعدی اومد و حالا علم آموزی رتبه بعدی، این به این روال به همین ترتیب هست یا نه فقط موارد ذکر شدن که اینها مصداقهایی از یاری کردن هستن؟
سرکار خانم تهرانی بفهمه.
استاد فکر کنم اینو برای خودتون جواب بدید. من طبق این کتاب به این ترتیبی که گفته بود گفتم، ولی واقعا نمیدونم اولویت الان با خرج کردن یا تشکیل مجالس کلاس و اینا. ممنون میشم اگه کمک کنید.
بله چشم. ببینید، اول یه قاعده کلی، در کتابهایی که مواردی ذکر میکنند و یا حتی در سخنرانی ها و فایل های صوتی که میشنوید، اگر قید نکردند که بر اساس اولویت دارند شماره گذاری میکنند و مطلب میگن، شما فرض بر این که اولویتی وجود داره نگذارید. مثلا فرض کنید بنده دارم 4 نکته میگم این 4 نکته در ارتباط با این موضوع مهمه، اگر قید کردم که بر اساس درجه اهمیت دارم بیان میکنم، شما اونو توجه کنید. ولی اگر جایی قید نشد، فرض اولیه بر این است که لزوماً اولویت بندی نشد. این یه قاعده کلی. نکته دیگر این که من همونجا راجب فهمش سرکار خانم تهرانی هم اشاره کردم. ببینید، ادبیات اون قسمت از کتاب اینه، ایشون میخواد بگه که آقا ما وقتی میگیم که خدمتی به حضرت بکنین، یه عده‌ای فقط به ذهنشون میرسه که حالا ما چشم مثلا یه جایی تبلیغی میکنیم، یه جشنی میگیریم و تذکری میدیم. ایشون میخواد بگه که ببینید، به عبارت من ها، حالا بیان ایشون یا قلم ایشون متناسب با شخصیت خودشون یا ادبیاتی که به کار بردن باید دادم استفاده کنه، ولی من بخوام اون بیان رو به تعبیر دیگری بگم، میخوام بگم ایشون میخواد بگه فکر نکنید که با توجه به این همه هزینه هایی که داره در مقابل دعوت به امام زمان و حق و بندگی خدا میشود، شما صبحونه خیلی حسابی خودتون رو میل کنین، بعد خیلی شیک و کروات زده بیان بیرون بگین که خب حالا ما میخوام یه تذکری هم راجع به حضرت بدیم. نه، باید برای حضرت خرجم بکنید. سال دوم یا سومی بود که الحمدلله به لطف خدا، به عنایت صاحب الزمان بر این مملکت شیعه، روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها تعطیل شده بود. یکی از مراجع پیام داده بودند که هر هیئتی که دسته عزاداری راه بیاندازه توی خیابونها، برنج نهار اون روزشو تعمیم میکنه. حالا مرجع تقلید که خودش به طور معمول مراجع که حالا مثلا کارخونه ندارن، که چه اتفاق میفته؟ این سهم مبارک امام است قاعدتاً. چطور به نظر یک فقیه مثلا متقی میرسه که با پول مبارک امام نهار روز شهادت رو تأمین بکنه، برنجش رو تأمین بکنه؟ به خاطر اینکه جمع جمعیت و بزرگداشت شاعر فاطمیه، یکی از راهاش این است که در زمانه ما و در شهرهای ما معمولاً، حالا یه جا استثناء باشه اونو کنه، معمولاً به اون نهار و سفره‌ای که پهن میکنه. مرجع تقلید از پول امام زمان علیه السلام برای حفظ شعائر فاطمی، برای روشن شدن مرز بین تشیع و نفاق و گمراهی، به جای اینکه بگه آقا من هزینه بلنگوتونو میدم، آدم ها بی بلنگو هم میتونن تو خیابون دست را بندازن، به جای اینکه بگوید من هزینه مداحتون و منبریتون رو میدم، مداح و منبری رایگان هم وجود داره، میگه من سفرتون رو تأمین میکنم. این سفره ای که فرمودن راجب صبح های جمعه، واقعا بعضی از عزیزان ما، نور چشمان ما، کوچکترای ما هستن که به حساب اون سفره، به حساب اون پذیرایی، به حساب اون هدایا، دلشون جلب میشه، از خوابشون میگذرن، میان تو اون مجلس شرکت میکنن، یه مطلبی میشنوند، بندگی خدا رو هم یاد میگیرن، سر سفره میشین. همه آدم ها، یا بهتر بگیم بیشتر آدم ها، اینجوری نیست که بگن میریم برای کسب معرفت. حتی گاهی اوقات آدم ها انتخاب میکنن، میگن خب اون مجلس بریم سخنران خوبی داره ولی شام نمیدن، این مجلس بریم سخنرانش هم ای خوبه ولی شام هم میدن. صبح جمعه رو میگه بابا صبح جمعه یه سفره‌ای بندازید، حالا لاکچری نه به معنای اسراف، گرچه اونجا حالا مصداقش، موضوعش اینا قابل گفتگوه به صورت جزئی، ولی مثلا فرض کنید حالا برای خودتون یه خامه میگیرید، برای مهمون صاحب الزمان خامه شکلاتی هم بذارید. یکی از سخنرانان فعلی که بخشی از شاید بسیاری از شما میشناسید، ایشون یه دوره‌ای خلاصه تلاش کردن یه عده‌ای برای اینکه تربیتش کنن به عنوان یه سخنران. من یادمه که در یک جلسه گفتش آقا صبح‌های جمعه به ما یک صبحانه‌ای میدادن، بعد مثلا تا فلان ساعت هم تمرین میکرد. حالا البته الحمدلله ایشون توانمند شد و مسلط شد و خیلی راه افتاده، ولی جالبه برای ما که میخواست مثلا تعریف کنه به من یه خاطره ای که داشت میگفت، تکیهش به اون صبحانه مفصل میگه خدا رحمت کنه حاج آقای فلانی، یک صبحانه به ما میداد بعد مثلا میومدن به ما ایسته یاد میدادن. اون صبحانه این جوان را بالاخره یه دوره هایی از خواب بیدار میکنه، از رخت خواب جدا میکنه، بعد یه چیزایی هم یاد میگیره. آیا این معنیش اینه که حالا ما که الان وسعمون زیاد نیست یا نمیتونیم صبحانه خیلی مفصلی بدیم، ما دیگه توفیق خدمت به امام زمان ندنیم؟ اولا هر کدام شما، خصوصا برای دل پاک شما بزرگواران عرض میکنم، هر کدام شما هر صبح جمعه که بیدار شدید یا هر شب جمعه که میخواد بخوابید و فردا رو یادتون میاد که خدایا کاش من یک توانمندی داشتم فردا صبح این خونه، این ساختمان، این محله، این شهر رو اطعام میدادم که بیان جمع بشن بعد برای امام زمان دعا کنن، ثوابش رو میبرید، خدا بهتون عنایت ویژه می کند و بهره مند میشید انشالله روز قیامت از لطف خود مادر صاحب الزمان حضرت زهرا سلام الله علیها. اینا که شک نداریم. یعنی این تعبیری که ما همیشه داشتیم که وقتی داریم امتحانه، وقتی نداریم امتحانه. ببینید الان در جمع ما بعضیا میتونن مجلس صبحانه یه صبح جمعه ای تشکیل بدن، 5 تا 4 تا 10 تا خواهر و برادر، خواهرزاده برادرزاده، خواهرشوهر مادرشوهر جمع کنن یه صبحانه خوب مفصلی بدن و یه نمیگیم دعای ندبه، بعضی ها دعای ندبه هم میتونن برگزار کنن، بعضی ها شرایط زندگیشون یه جوریه که در حد یه رب تذکر میتونن بدن. اونی که این امکان رو داره ولی خودش حالشو نداره، برای او یه امتحانه. اونی هم که این فرصت رو میتونه داشته باشه ولی هزینه‌ش رو نداره و ذوقش رو داره، برای اونم یه امتحانه. همش برامون امتحانه، لحظه به لحظهش. سخن آقای قندی در این کتاب اینه که بابا فکر نکن فقط با گفتن شنیدن خلاصه مجلس برگزار کن، باید یه خود خرجم بکنی. بله چه اشکالی داره؟ در روایات داریم، اینو من به مناسبت مباحث از سید الشهدا تو اون جلسات گفتم، امام سجاد سلام الله علیه دیگر اهل بیت قضای کسانی که برای امام حسین میشستن عزاداری میکردن تأمین میکردن و ما در تأمین قضای مجلس امام حسین به حضرات معصومین اقتدا میکنیم. چرا؟ به یه عبارتی شما به عزاداری برسید، شما به این فیض عظیم مشغول باشید، ما غذاتون رو تامین میکنیم. بالاخره بدن انسانه، نیاز داره به غذا، نیاز داره به یه شربت و نوشیدنی، نیاز داره. ما تامین میکنیم. این سخن جایی پررنگ میشه که آدمها با یه به اصطلاح سوبسیدایی سعی میکنن جلب مشتری کنن. آقا یه پذیرایی خوبه، الان یه خورده این چیزا متداول شده، یه زمانی مثلا یه لیوان شما می‌خواستی به یکی قهوه بدی خیلی دیگه عجیب غریب بود، به قول فرمایش ایشون خیلی لاکچری بود. الان شما نگاه کنید تو همین مسیر اربعین، خدا روزی همه بکنه انشالله، زیارت سید الشهدا، زیارت اربعین، بعضی از جاها کباب مثلا فلان طور میده، بعضی از جاها نمیدونم چیزی متناسب با ذوق افراد مختلف. اشکالی نداره آدمها را بشود با این بهانه ها در مسیر قرار داد. آقا اگر اینجا توقف کنن خوبه؟ نه، ولی با همین غذای امام حسین و شربت و شیرینی و با همینا پیوندی با امام حسین، با حضرت حجت سلام الله علیه برقرار بکنن، به بهانه پذیرایی که در این وسط پارک میشود ازشون، کیکی میدن، شیرکاکاو میدن، بیان دو تا شبهه ازشون جواب داده بشه. اگه شما شیر و شیرکاکاو ندی که نمیشه. وقت بامزه است که بعضی از بزرگوارانی که در امر تبلیغ فعالیت میکنن میگن آقا پیغمبر اولین تبلیغشون رو با آبگوش قرار دادن. مجلس اول پیغمبر را که به هم ریخت یکی از عموهای حضرت، حضرت برای مجلس دوم هم دوباره آبگوش بار گذاشتن، که البته اعجازشون در اون آبگوش خودش یه زمینه تذکری. خلاصه صحبت اینه که شما اگر قرار هفته یه دونه بستنی برای بچه‌هات بخری، تو مسیر جلسه صاحب الزمان بخر. اگر قرار بچه‌هات رو به یه عنوانی تشویق بکنی، اون تشویق با چادر و جانماز و عطر و سفر مشهد باشه. اگر قرار یه اتفاق خوب، یه خبر خوب برای بچه‌ها بیفته، این خبر یه جوری متصل وجود مقدس امام حسین باشه. جرو الینا کل مودته. این روایت رو قبلا گفتم، اگر کسی یادش بود از حافظه مبارک استفاده کرده بود یا فایلی شنیده بود که من این روایت اونجا با یه خاطره ای گفتم، یه هدیه انشالله من تقدیمشون میکنم. یه چند لحظه صبر کنم کسی یادش هست یا نه بگم، یا هدیهشو خودم بردارم یا منتظر شم. مثلا
یه بفرمایید
روایت از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن جر رو الینا کل مودتن، هر محبتی، هر شادی، هر خوشی را به ما نسبت بدید. از این من یه خاطره یه بار تعریف کردم تو همین جلسه. حالا اول خود روایت رو یه خورده توضیح بدم، ممکنه این وسط ها یه نفر یادش بیاد، ولی اگر یادتون نمیده نداره، حالا بالاخره طوری نمیشه. تعبیر حضرت معناش اینه، برای ما میخوایم توضیح بدیم برداشت کنیم. یعنی اولا اصل هر شادی که از خانه ما اهل بیت به برکت وجود ما اهل بیت صادر شده، اینو یادتون باشه، خیر و نیکی و لطف خدا و انعام خدا را یادتون نره از واسطه ای عبور کرده، و اون واسطه ما اهل بیت. نحن اسماء الله الحسنى. اگر آنچه در دنیا جاری شده به واسطه ابواب رحمت خداست، یادت باشه سر سفره که نشستی بگو یا صاحب الزمان قربون دست شما سر سفرتون نشستی، مشهد مشرف شدی، یادت باشه عمو و خاله و اینا برات سفره ننداختن، بابا برات سفره ننداخته، اول تشکر از امام رضا. یا امام رضا خوب مهمون نوازی میکنی، جامونو که جور کردی، سفرمونو که پهن کردی. و وجه دیگرش این که در نظام تربیت حواستون باشه اتفاقات خوب، خوشیها، شیرینی ها رو برای صاحب الزمان، برای حضرت زهرا، برای امیرالمؤمنین خرج کنید. اگر میخوای یه جعبه شیرینی بخری، این جعبه شیرینی رو خرج پیروزی فلان تیم نکن، این جعبه شیرینی رو خرج بی بی فاطمه معصومه کن. بگو چون شنیدم ایام میلاد دختر امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، براتون یه شیرینی خریدم، این دفعه مثلا چه میدونم روش یه دونه قرمزی هم داره، برای اینکه یادتون باشه. اگر برای ایام میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها خونه هاتون شلوغ میشه، یا شما میرید خونه مادرها، البته بعضیتون مدیرین، هر جا برین خلاصه محور خودتونین، میخواید برید، اون سفره رنگین و اون شور و شعف رو خرج فقط لااقل مادر نکن، اونو خرج مادر هستی کن. از الان به فکرت باشه برای مادرت یه هدایایی تهیه کنی، مزین به نام از زهرا، کتاب راجب از زهرا، سی دی راجب از زهرا، مسابقه ای که در اون شب مثلا جشن تو خونه مادر یا خونه مادر شوهر یا خونه خودتون برگزار می شود، از قبل جزوه‌ای بفرستین، کتابی بفرستین، چهار تا فایل صوتی بفرستین، جایزه هاشو تعیین بکنید، افراد متذکر به امام زمان بشن. سفره رو خرج پایین تر از وجود مقدس اهل بیت نکن. عیب نداره حالا یه نفر بگه روز شما مبارک، آدم نمیزنه تو زوقش. اما شما یادت باشه این نامگذاری ها امروز روز این روز اون روز اون خرج چیزی پایین تر از اهل بیت نشه. اب نداره به مناسبت روز پرستار، پرستارا رو مثلا یه عیدی به حسابشون واریز کنن دلشون شاد بشه، این که بد نیست. ولی اینجا قرار بود زین اب مورد تجلیل قرار بگیره سلام الله علیه. خلاصه روایت اینه جرو الینا کل مودت، محبتا و شادیا و دلخوشیا و خوش آمدنها رو خرج اهل بیت کن. رفتی زیارت؟ بچه ها مثلا پلو مادر بزرگن یا پلو پدرن، شما رفتی زیارت داری بر میگردی، وقتی بر میگردی یه چیز خوشمزهی به چشت میاد، یه کیکیه، یه نمیدونم. وقتی آمدی خانه اینا رو از، یا اومدی هتل اینا رو بذار جلو بچه ها، بگو از زیارت امام رضا یکی از برکاتش این کیک شکلاتی خوشمزهی بود که براتون گرفتن، یکی از برکاتش، خرج امام رضا کن. اون سبحانهی که میخوای بدی سبحانه سفره صاحب الزمانه، برای اینکه میخوای جلسه تشکیل بدی مردم رو، دوروبری ها رو به امام زمان ترغیب کنی. بله نکته ای که اینجا در این کتاب بود که خیلی هم مهمه اینه، من یواش میگم من بدونم و شما ها ببینید، ماها بعضیا زبونای خوبی نداریم، سفره خوب میندازیم ما، زبون خوبی نداریم، آدم ها رو پس میزنیم. یه بار به خاطر سفره ما میاد ولی دفعه دوم به خاطر زبونی که قبل و بعد سفره از ما شنیده نمیاد، چه کنم؟ اخلاق خوشی از من یا همسر من یا فرزند من نمیبینه، نمیاد، یعنی همش هم بار اون سفره نیست. بعضی حساسیت های بی خودی، بعضی از خوشمزدگی های بی خودی، شوخی های نامناسب، سبکی ها، بعضی جوزدگی ها، بعضی حتی اضطراب ها، افراد توی موقعیتی قرار میده یه حرف هایی میزه اصلا طرف آن نمیخواد، حالا باشه ما یه بار اگر اینا گفتن حالا باشه شما ها بریم، من بگین فلانی سرش درد میکرد مثلا، خدای نکده. اگه ببینید همه اینا رو باید به کار ببنیم. بعد فرمودن که باید زحمت کشید. بله من اگه بخوام زبونم اونی گردنم خب خود زحمت هم داره، حاج آقا رو تنظیم کنم خود زحمت هم داره، دخترم رو تنظیم کنم خود زحمت هم داره، بعضی از شوهران رو اگه خوب بهشون رسیدگی نشه اینا تلخی میکنن توی این جور برنامه ها، خب باید اینا رو هواشونو داشت، چی کار کنیم؟ حالا آزمون ما با اینه که باید هوای اینم داشته باشه. یه خانم میگفتن که من مثلا یه برنامه اگه بذاریم ساعت، فرض کن حالا مثال میزنم، مثلا ساعت 9 شب که میشه مهمون باشه یا نباشه شوهرم بلند میشه چراغا رو خاموش میکنه، یعنی بلند شیم بریم. خب باید این آقا رو یه خورده داری بکنیم، یه کاریش بکنیم که حالا ساعت 9 بلند نشه چراغای خونه رو خاموش کنه وقتی مهمون نشسته. ببین اینا همش زحمت داره، این زحمت ها رو برای چی خرج میکنم؟ یه نفر خرج میکنه برای اینکه آخه خواهرم نام رو دعوت کردم ما هم باید دعوتشون کنیم، خب اب نداره. یکی خرج میکنه برای اینکه مثلا اونا آخه همسایه ان، اگه ما رو سه بار دعوت کردم ما باید یه بارم بگیم اونا. خیر یکی هم خرج حجت خدا میکنه، میگه آصحاب ازام من میخواستم جلسه مزین به نام شما باشه، میخواستم بزرگداشت نام شما باشه. تو همه اینا آدم باید تدبیر بکنه، گاهی مشورت بکنه، مثلا صرف این که آدم هیجان خدمت داره کافی نیست، باید بینش هم داشته باشه، خب الان کیو دعوت کنم، چجوری دعوت کنم، پذیرایی چی باشه، اگه اینجوری باشه همسرم اینجوری میگه، اگه اونجوری باشه بچه‌م اینجوری میگه، بالاخره این تدبیرها رو باید دادم بکنم. ولی انقدر مزه داره وقتی شب همه کارا تموم شد یا ظهر همه کارا تموم شد مهمونا رفتن، میشینی رو میکنی به قبله، میگی یا صاحب الزمان، آقا من این کار از دستم برمیومد، هر چی هم بالا و پایین داشت با حساب شما مینویسم. اصلا به هیچ کدامش توجه نمیکنم، به هیچ سختیش توجه نمیکنم، چون من بر شما انجام دادم. شما راضی باشید ما راضی هستیم، راضی نباشید ما بیچاره. بعد اگه آدم در این مسیر قرار بگیره، چون کار با کریمان است، بعد شما میبینید یه جاهایی براتون یه صحنه هایی رو نشون میدن، یه جاهایی دستتون رو میگیرن، یه عنایت هایی رو بر شما آشکار میکنن، دلتون رو گرم میکنن. امام زمان ولت نمیکنه، تو برای او کار کن، ببین چجوری ازت دستگیری میکنه. بله گاهی اوقات همون روز و هفته بعدش نیست، ولی چند هفته که بگذره، چند ماه که بگذره، یه جایی دست غیب حجت خدا رو میبین، دلت رو گرم میکنن، نمیذارن غریبانه و تنها جلو بری. امام زمان خوب آقاییه، مهربون آقاییه. اصلا محبت در عالم تعریف شده به وجود مقدس امام زمانه. جلوه رحمت خدا در عصر و زمانه ما امام زمانه، جلوه دستگیری خدا امام زمانه، جلوه بخشش خدا امام زمانه، جلوه نظر رحمت خدا امام زمانه. امام زمان، امام زمان، امام زمان. اگر اجازه بدید ما بقیه مطالب مربوط به کتاب و اگر با سوالی هم بود رو به نوبت بعد موکول کنیم و در اینجا با هم با ذکر دعایی و توجهی جلسمون رو به پایان برسونیم. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، واسلكه من بين يديك ومن خلفه رصدك يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذله في جهاد عدوك وعدوه، واجعلني من أنصاره، إنك على كل شيء قدير.
متعال انشالله همه درگذشتگان حقداران زبل حقوق خاص پدران و مادران این جمع غریق رحمتش بفرماید، اونهایی که حق به گردن ما دارن به هر شکلی و دستشون از این دنیا کوتاه شده، میهمان سفره بی بی زینب کبرا سلام الله علیها بگرداند. ما هم هدیه میکنیم به همشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم.